بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قول چهارمی که در مسئله وجود داره اینه که یک ششم مهر باید کم بشه. مرحوم محقق در نکت النهایه اینطور فرموده: قال الراوندی فی تفسیر مشکل النهایه. ظاهرا یک کتابی بوده مال قطب راوندی که به ما نرسیده. ینتقص الصوت لأن الشيء في عرف الشرع السدس واستدل بما ذكره في باب الوصيه. میگه راوندی میگه باید یک ششم کم بشه. چرا؟ برای اینکه شیء در لفظ شریعت و در ادله هر جا میاد حمل میشود بر یک ششم، و استدلال کرده به روایاتی که در باب وصیت هست، که مثلا میگه یک چیزی به فلانی بدید وصیت میکنه، اونجا گفته که یک ششم بدید. و هو غلط من وجهین، احدهما ان الروایه خالیه من ذکر لفظ الشیء و انما ذکرها الشیخ فی النهایه و نحن نطالبه بذلک التفسیر. میگه در روایت اصلا لفظ الشیء نداریم که قطب راوندی بخواد اینو حمل کنه بر یک ششم. این حرف شیخه. ما از خود شیخ هم تازه ادعای درخواست دلیل داریم که این شایو از کجا آوردی شما. و از آن راوندی حیث و ذکرها الشیخ فی النهایه ظنها حجه او منقوله عن صاحب الشرع و هو وهم من، چون دیده شیخ در نهایه آورده. چون عرض کردم جلسه قبل کتاب نهایه شیخ کتابیه که مبتنی بر اخبار و روایاته. متن حتی فتاوای شیخ در نهایه خیلی جهاش متن روایت. میگه چون دیده شیخ تو نهایه اینطوری گفته، فکر کرده که روایت داریم. ولو قال الروایتو تزمنت ینتقص ولا بد من مفعول و اقله لفظت و شیع. امام در روایت فرموده ینتقص، این ینتقص مفعول میخواد. ینتقص چه چیزی را؟ اقل مقدارش نه که بگیم ینتقص و شیئن، پس اینو در تقدیر میگیریم. قلنا هذا غلط آخر لأن الشیء اذا کان عندك سدسا لم يجز ان تزمر هنا شیئن و انما یصح ازمار الشیء اذا جعل على بابه منکرا غیر دال على شیء معین. اگر ادعات اینه که اینجا باید یک ششم کم بشه، باید بگی که اون چیزی که در تقدیره یک ششم نه شی. شی رو ما وقتی در تقدیر میگیریم که ندونیم مقدارش چقدر. تو که میگیم میدونم مقدارش چقدر، پس وچی نداره شی رو تقدیر بگیری. الثانی ان نسلم ان الشرع نطق بانتقاص شیء و نسلم ان الشیء فی باب الوصیه مفسر بالسدس لکن لما اذا کان فی الوصیه مفسرا بالسدس یکون فی کل موضع کذلک. اشکال دومشون اشکال در واقع قیاس. فرض کنید که اصلا در باب وصیت اینطور باشد، چه دلیلی دارید که در هر جای دیگری هم که شیء آمد باید حمل کنیم بر یک ششم؟ ثم ينتقص ذلك بالاقرار والاوامر. در اقرار اگه کسی گفت من یه چیزی به این طرف بدهکارم، نگفت چی، میگه یه ششم اموالشو بردارید بدید بهش یا قدر متیقن میگیرید، یا امر کرد یه چیزی به این بده، به این طرف مولا به عبدش گفت یه چیزی به این طرف بده، معنیش این است که یک ششم اموال منو بردار بهش بده. ثم تبطل دعوا به استعمال لفظت الشیء لغیر السدس که قوله تعالی ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا ولم یرد السدس. این آیه رو چی میگید؟ از اون چیزایی که بهشون دادید هیچی پس نگیرید، شیئی نگیرید. اینجا هم میگیدن یک ششمشو نگیرید. البته اینا ممکنه این آخری ها رو جواب بدیم که اینجا نکره در سیاق نفیه، لا یحل لکم ان تأخذوا شیئا، فلذا دلالت بر چی میکنه؟ عموم، یعنی هیچی نگیرید. این شاید نقض کلام عرض شود که قطب راوندی نباشد، مگر اینکه مرحوم محقق بگه که اگر شما شیء را در ادله شرعی به معنای یک ششم بگیرید، چیز نباید بگیری اینجا تا بگی نکره است در سیاق نفع افاده عموم میکنه، باید بگی اینجا یعنی یک ششم نه چیز، و بگی معنیش در اینجا یعنی یک ششم. اگه میگی معنیش در اینجا یعنی چیز، در جاهای دیگه هم یعنی چیز. نه انصراف داره نه تبادر، میگه در ادله شرعی هر جا شیء آمده ما این یک ششم میگیریم، از باب انصراف و تبادر نیست. میگه ما دلیل شرعی داریم، چون در وصیت گفتی یک ششم، پس در هر جایی دیدیم لفظ شیء شیء رو برمیداریم می‌نویسیم یک ششم. عرض شود که این هم دلیل چهارم که خب ضعفش واضحه و به جز قطب راوندی بنابر نقل مرحوم محقق هیچ کس دیگه همچون حرفی نزد. اما قول پنجم این است که مهر نصف میشه، نصفشو ازش میگیرن نصفشو بهش میدن. این قول مرحوم صاحب جواهره. ایشون میفرماید قد یقال ان الاولا تقدیره بالنصف عملا بالنصوص المعتبره المستفیزه الوارده فی تقدیره بالعمه به عشر قیمتها و نصف عشر قیمتها از ظاهره فی کون التفاوت بین البکارت و السیبوبه، فکر کنم باید باشه این، التي لا فرق فيه ما بين الأمى وغيرها بالنصف بين اختلفا في كون ذلك نصف عشر القيم نصف عشر القيمة ونصف المسمى الذي قد وقع العقد والترازي عليه بل هو الأقوى في النظر إن لم يكن إجماع على خلافه. یه روایتی سابقا ما خوندیم خدمتتون اگه یادتون باشه که عمه‌ای تدلیس کرد خودشو به عنوان حره و با مردی ازدواج کرد، بعد معلوم شد که عمه است. حضرت در اونجا فرمود که اگر باکره، اگه باکره است بکر است یک دهم قیمتشو میده به مولا، اگر سیب بوده یک بیستم. صاحب جواهر اخذ به این روایت میکنه، میگه فرقی که وجود دارد بین یک دهم و یک بیستم مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر بکارت و سیبوبت دیگه. از این چه به دست میاد؟ از این طور میفهمیم که باکره مهرش دو برابر سیب است. حالا در خصوص عمه حضرت بحث قیمت رو مطرح کرده، گفته یک دهم قیمت یا یک بیستم قیمت. در حره یه قیمت نداریم، اما همون ملاک در اینجا هم هست. ملاک چیه؟ این که باکره مهرش دو برابر سیب است. حالا اگر برای او به این عنوان که باکره است مهری قرار داد، بعد معلوم شد که سیب است، چقدرش رو باید بده؟ نصفش رو باید بده دیگه. این مدعا هم وجهی نداره، برای اینکه اولا برخلاف فرمایش مرحوم صاحب جواهر، تفاوت بین بکارت و سیبوبت بر اساس احوالات افراد با هم فرق میکنه. اینطور نیست که بگیم بکارت و سیبوبت با قصد نظر از جمیع موارد دیگر خودشون فی حد نفسه یه نسبتی دارن که صاحب تغییر عرض شود که مهر میشه. نه اینطور نیست. یه زنی ممکنه باکرش مهرش یه مقدار باشد، سیبش مثلا نصف اون. زن دیگری ممکن است باکره و سیبش اصلا مهرش متفاوت نباشه، به خاطر اینکه خصوصیات دیگری دارد که دخیل در مهرند و اون خصوصیات به قدری اهمیت دارند که اصلا بکارت و سیبوبت در برابر اونها موضوعیت پیدا نمی کند که به خاطرش بخواد مهر کم و زیاد بشه، به خاطر شدت اهمیت اون خصوصیات دیگرش. یا ممکنه یک زنی بجز این بکارت هیچ چیز دیگری دیگه، هیچ هنر دیگری، هیچ عرض شود که خصوصیت دیگری که مرغوب فیه باشه نداشته باشه. در این صورت ممکنه بکارتش به اندازه 10 برابر مهر سیبش مهر بخواد. مهر باکرش باشه 100 دینار، مهر سیبش باشه 10 دینار. اینطور نیست که بگیم بکارت و سیبوبت با قصد نظر از امور دیگر به خودی خود میتونن تأثیرگذار باشن در قضیه. این حرف درستی نیست. خصوصا اگر تفاوت از حیث حریت و رقیت باشه، شما نمیتونید بیای حره رو با رق مقایسه بکنی، بگید چون در عمه نصف است در حرم این همونه، فرقی نداره. حر یه خصوصیات دیگری دارد که عمه فاقد آنه، با اون خصوصیات دخیل در تعیین مهر هم هستند. شما نمیتونی اینا رو حذف کنی، بگی اگه در عمه این گونه است پس حتما در حرم این گونه است. در حریت ما شرف داریم، نسب داریم، مال داریم، 1000 تا چیز داریم. در رقیات اینا رو داریم، چیزهای دیگه مثل فقط جمال داره دیگه، چیز دیگه که نداره. نه ملکش که نیست که، زوجشه. یه وقت این هست که بگه اینو خریده مال، اینا مرغوبیت در چیز ایجاد میکنه، در ملکیت. مثلا کسوبه میخواد از کسبش استفاده بکن، بله این قیمتش رو میبره بالا، اما کسبش مال مولاست، چرا ربطی به زوج داره؟ بگیم اگه کسوب باشه زوج مهرش رو میبره بالا، اتفاق مهرش رو میره پایین، چون میگه میخواد بره کار بکنه، خونه نیست که. اون چیزایی که در به هر حال، حالا هر چی هم بگید، اختلاف ولو از یک جهت، 2 جهت، 3 جهت اگر باشد، این اختلافات ممکنه تاثیرگذار باشن در تعیین مهر، حالا من جمیع الجهات نباشه، از چند جهت هم باشه این اختلافات تاثیرگذاره. حالا بگید شما از 5 جهت مشترکن، اما از 50 جهت هم مختلفه. ثانیاً بر فرض قبول مدعا احتمال قوی وجود داره. اون چیزی که حضرت در این روایت فرمودند به این خاطر بوده که در زمان صدور روایت تفاوت مهر بکر و سیب اینقدر بوده، نه اینکه یک امر تعبدی است که از زمان حضرت آدم تا آخر الزمان همیشه همین است. احتمال تعبد در اینجا نمیره. حضرت ناظر به شرایط خارجیه در اون زمان اینطوری فرموده. منظور ایشون نبوده که من اصلا کاری ندارم مردم چی کار میکنن، من دارم تعبدن برای تو مبلغ تعیین میکنم، ولو اینکه مردم این گونه عمل نکنند، ولو اینکه مهر عمه و سیب به این ترتیب نباشد، ولو مهر عمه باکره یک دهم قیمتش نباشد، من به تو میگم یک دهم قیمت بده. حضرت بر اساس احوال قالبی که در اون موقع وجود داشته اومده یک مبلغی رو تعیین کرده، مربوط به زمان خودشه. نه اینکه بگیم در جمیع احوالات، در جمیع ازمنه، در جمیع شرایط همینه، تعبدن به این عقص میکنیم، این اصلا معنی نداره. خب این اقوالی که در مسئله وجود داره، اما اون بر اساس اون مطلبی که ما در ابتدای مسئله عرض کردیم و گفتیم خدمتتون که کم کردن از مهر در جایی امکان پذیر است که در ضمن عقد برای مهر شرط گذاشته باشه، برای مبلغ، نه اصل مهرها، مقدار مهر، بگه مهر تو اینقدر به شرط اینکه باکره باشه. اون چیزی که اون وقت در این مسئله ما میتونیم بهش ملتزم بشیم اینه که متفاهم عرفی از چنین شرطی در ضمن عقد این است که این شرط دخالت داشته در تعیین مهر المسما، وگرنه وجهی نداشت که مهر و مقدارشو بیاد مشروط کنه به چنین شرطی. یعنی این که من مهر المسمای تو رو اینقدر قرار میدم، چرا؟ به چه جهت؟ به این جهت که باکری. پس مقدار مهری که برای زن در نظر گرفته متناسب با وصف بکارت او بوده، لزوماً مساوی با مهر المثل باکره نبوده، ممکنه کمتر بوده یا بیشتر بوده یا مساوی بوده، اما متناسب بوده با این وضع، تناسبی بین آن و وصف بکارت برقرار بوده.
نه لزومه،
حالا اون بحث شرط ارتکازی، الان بحث ما اون نیست، فرق میکنه، شرایط فرق میکنه، قرائن یک وقت بر این است که باکره است، یک وقت همچنین قرائنی نداره. بنابراین اگر معلوم بشه که این زن فاقد چنین وصفیست، به همان نسبتی که این وصف مدخلیت داشته در تعیین مهر، از مهر او باید کم بشه. نتیجه میشه همان قول دوم که قول ابن ادریسه. اول که تعیین مهر کرده متناسب با بکارت او تعیین مهر کرده، ما میگیم بعد کشف خلاف شد و روایت میگه حق داری از مهرش کم بکنی. چقدر کم بکنی؟ متناسب با فقدان این شرط. یعنی اگر این شرط را نداشت چه مقداری برای او مهر قرار می دادند؟ این نسبته چیه؟ همان نسبتی که بین مهر المثل باکر است با مهر المثل سیب. چون عرض کردیم مهر المسمایی که قرار داده متناسب با وصف بکارتش بوده، بر اساس حالا مهر المثلی که میخواییم برش قرار بدیم یا مهر اون مقدار که کم بکنیم چی میگیم؟ میگیم اگر میخواست مهر المسما متناسب با بکارت برای او قرار بدهد چقدر قرار میداد؟ اینا چوری حساب میکنیم. اگه مهر المسمایی که اول قرار داده مساوی بود با مهر المثل باکره، الان چی میگفتید؟ گفتید مهر المثل سیبو بده. معلوم شد که سیب مهر اولی که قرار داده بودی مساوی بود با مهر المثل باکره، الان چی باید بهش بدی؟ مهر المثل سیب بدی. مگه همجوری نمیگن؟ مگه متفاهم عرفی این نیست؟ حالا اگر یک نسبتی داشته مهر المسمایی که اول تعیین شد با مهر المثل باکره، مساوی باش نبوده، همون نسبت رو در مهری که میخواییم الان بهش بدیم به عنوان سیب باید لحاظ بکنیم.
من شرط میدم اگه باکره
بودی اینقدر زیاد میدم، مثلا مهره این زیاده شو به اخلاق احوال تر میکنه. مثلا من شاید مثلا این شخصی بگه من زیاد پول میدم به خاطر این شرط، یکی از بگه
نه من زیاد. خب اینا ما
داریم میگیم به کس دیگه کار نداریم،
ما کس دیگه
چی کار میکنه کار نداریم. نه نسبت رو اینجوری میگم، میگم مثلا مهره مثل این در صورت باکره بودن 100 دینار، تو چقدر مهر المسما قرار دادی با وصف باکره بودن؟ فرض کن 200 دینار. چند برابر مهر المثلش بود؟ دو برابر. حالا مهر المثل این در صورت سیب بودن چقدره؟ فرض کن 50 دینار. الان چقدر باید بهش بدی؟ دو برابر 50 دینار، چون مهر المثلی که مهر المسمایی که اول قرار دادی دو برابر بود، الان هم دو برابر مهر المثلش چقدر میشه؟ میشه 100 دینار. حرف ابن ادریس هم نتیجهش همینه، اونم همین میشه. اون چی میگفت؟ میگفت نسبت بگیر بین اون دو، بین مهر المثل سیب و مهر المثل باکره، ببین چه نسبتی دارن، به همون نسبت از این مهر المسما بهش بده. مثلا اگر سیب تو اون مثال 50 بود و 100 دیگه نصف بوده، چقدر باید اینجا باید بهش بده؟ نصف 200، این 100. از هر دو راه اگر بریم به این نتیجه میرسه، فرقی نمیکنه. چه شما بیای مهر المسمای اول رو که در عقد لحاظ شده با مهر المثل باکره بسنجی و بعد این نسبت رو بیای تطبیق کنی روی مهر المثل سیب و پولی که باید بهش بدی، این یه راه که اون راه اولی بود که عرض کردیم. راه دیگر اینه، فرمول داری می نویسی؟ راه دیگر اینه بیایم مهر المثل باکره و سیب رو در نظر بگیریم، ببینیم چقدر چه نسبتی بینشون برقراره، همین نسبت رو از اونجا برداریم بیاریم بین مهر المسما و اون مبلغی که الان باید پرداخت بشه، هر دوی نتیجه میده. اون اولی که گفتم در نزد عرف راحت تر معلوم فهمیده میشه، این که بگیم آقا تو اول که به این برای این مهر المسما در نظر گرفتی، این مهر المسما نسبتش با مهر المثل باکره چقدر بود؟ مساوی بود؟ کمتر بود؟ بیشتر بود؟ اگه کمتر و بیشتر بود با چه نسبتی؟ نسبش بود و دو برابر بود؟ سلسش بود یا سه برابر بود؟ بعد بگیم همین نسبت رو بردار بیار کجا؟ تو این مهری که الان میخوای بدی، اون نسبت رو بین این مهر بسنج با چی؟ با مهر المثل سیب. یعنی اگر مهر المسمایی که اول تعیین کردی مثلا 3 برابر مهر المثل باکره بود، الان مهری که باید بهش بدی چقدره؟ 3 برابر مهر المثل سیب. اگه ثلثش بود الان چقدر باید بدی؟ ثلثشو بدی. نسبت بسنج، همان نسبت رو بیار اینجا هم پیاده کن. بله، منوط به کل مهر رو که نمیشه که منوط به کارت کرد، بالاخره مهری باید داشته باشه زن دیگه. یعنی بگه اگه باکر نباشه اصلا مهر بهت نمیدم، این شرط باطله، اون وقت میشه مهر المثل باید بشه. عرض شود که الان بعدا تو بحث مهر میرسه، در ضمن عقد نمیتونه شرط بکنه که تو اصلا مهر نداشته باشی. پس این میشه نتیجه این مسئله. اما اون چیزی که مرحوم محقق فرمود مبنی بر این که حاکم باید مقدار را تعیین کند، بریم سراغ حاکم. حاکم تعیین، دیروز هم عرض کردم خدمتون، حاکم با شیر یا خط که تعیین نمیکنه که، گوتری که نیست که همینجوری مثلا چرخی بزنه ببینه من چقدر به ذهنم میاد بگم. باید یه ملاکی داشته باشه برای تعیین. بر اساس چه ملاکی میخواد تعیین بکنه؟ ملاکی که حاکم میخواد در اینجا تعیین مهر بکنه باید یا ملاک شرعی باید باشه، بگیم شارع به او یک ملاکی داده گفته بر اساس این ملاک. در اینجا که چنین ملاکی نداریم، که ملاک شرعی نداریم. وقتی ملاک شرعی نداریم در این موارد، حاکم باید بر اساس ملاک چی بر عمل کنه؟ ملاکات عرفیه. باید ببینه اگر اینو ما به عرف میگفتیم چگونه میفهمید، چگونه برداشت میکرد، بعد بر اساس همون حکم بکنه. حکم عرف هم همینی بود که ما عرض کردیم، عرف این گونه میفهمه، نسبت سنجی میکنه. پس حاکم هم باید همین کارو بکنه. پس بازگشت این حرف میشه به چی؟ به همان قول دوم دیگه، حرف جدید نیست. حاکم هم بگه بخواد تعیین بکنه باید بر اساس همین ملاک تعیین بکنه. خب این از ببخشید یه مطلبی هم آخر مونده، مال مرحوم صاحب جواهره. صاحب جواهر در خصوص عیب متجدد یه مطلبی داره. ایشون فرموده یقوا ثبوت و نقصان مع العلم به تجدد سیبوبه. یعنی اگر بدانیم این در حین عقد باکره بود، بعد العقد و قبل الدخول سیب شد، اینجا هم میشه از مهرش کم کرد. لترک الاستفسال فی الصحیح المزبور الذی یمکن تأییده بکونه کالمبیع قبل قبضه فی زمانه علی البایع حتی یقبض. روایت گفت با یه زن باکره ازدواج کرد، فوجدها سیبن. وجدها سیبن یعنی سیبوبت در حین عقد بوده یا بعد العقد عارض شده؟ حضرت اصلا نپرسید، حضرت مطلقا فرمود ینتقص. پس سیبوبت عارض شده یه بعد از عقد رو هم میگیره، اطلاق روایت میگیره. مؤید به چیست؟ مؤید به چیست این مطلب؟ مؤید به زمان مبیع قبل القبض. طبق مبنای صاحب جواهر که بین بوز و مهر عوضیت قائله، هر جا میخواد ایشون مثال بزنه بحثو این برو تو بی، میگه در بی اگر کسی چیزی رو بفروشه قبل از قبض این در دست بایع تلف بشه. زمانش بی تمامه ها، نه اینکه بی تمام، بی تمام شد، عقد و خونده علیه ملک مشتری است، اما در اختیار بایع، هنوز تحویل نداده. در دست بایع اگر تلف بشه ولو بدون افراط و تفرید، ولو به تلف سماوی، عجیبه کیه تلف؟ عجیبه بایع. میگه اینم شبیه همونه دیگه، مهر در برابر بوز بوده، بوز به شرط اینکه باکره باشد، قبل از اینکه تحویل زوج بشود تلف شد، ولو بعد العقد، زمانش از جیب کیه؟ از جیب زوج است. همون معنی که عرض میکنه. اللهم الا ان يدعى ظهور النسب في سبق السيبوبه او مجهول الحال فيكون ترك الاستفسار فيه لذلك و يمكن منعه. مگه کسی ادعا بکنه که این روایت ظهور دارد در اینکه حین عقد این طور بوده، حضرت هم اگر نپرسیده به خاطر این ظهوره، بنابراین شما نمیتونی اینو هم کنی بر جای اطلاق بگیری ازش در جایی که بعد العقد سیبوبت آرز شده، اما میفرماید یمکن و من او، ما قبول نداریم چون این ظهوری را در روایت و اطلاقش سر جاش. اونو با عنوان تایید آوردم، با توجه به اطلاق روایت اونو با عنوان خیار عیب، نه اون بحث زمان مبیعی که در دست بایع قبل از قبض طلب خیار عیب نیست. عرض شود که ممکنه کسی بگه این حرفی که صاحب جواهر میگه اصلا وجهی نداره، برای این که مراد از بکارت و سیبوبت وجود و عدم پرده بکارت نیست که، مراد از اون مدخول بودن و نبودنه. پس این که ما فرض کنیم بعد العقد این اتفاق افتاده، بعد العقد امکان داره بگیم پرده بکارتش به خاطر یک مسئله ای از بین رفت، فرض کنیم مجبور شد عمل جراحی کنه توی عمل از بین رفت، یا از یه جایی پرید از بین رفت، اما اینکه بگیم بکارتش به این معنا که مدخوله واقع شد بعد العقد از بین رفت، این وجهی نداره. اما اینطور نیست، حرف صاحب جواهر فقط منوط بر اینکه بکارت و سیبوبت رو به اون معنا بگیریم نیست. اگر زنی ازدواج کرد با مردی با شرط بکارت، در حین عقدم این شرط رو داشت، اما قبل از اینکه زوج به او دخول کند یا زنا داد یا وطیه به شبه شد، یعنی در این فرضم ما میتونیم یک مسئله مطرح بکنیم، مدخول واقع شدن قبل از دخول، آیا در اینجا میشه مهر رو کم کرد یا نه؟ اما ظاهر صحیحه محمد ابن جزک اینه که بکارت شرطی بوده در ضمن عقد، و در صورتی که بکارت در حال عقد موجود بوده شرط محقق بوده. یعنی وقتی میگه من با تو ازدواج میکنم مشروط بر این که باکره باشی، یعنی چی؟ معنیش نیست مشروط بر این که تا وقتی که من به تو دخول میکنم کس دیگری به تو دخول نکرده باشد، معنای عرفی این که مشروط بر این با تو ازدواج میکنم که باکره باشی چیه؟ یعنی همین الان باکره باشی، شرطش اینه، وجود فعلی بکارت. بله امکان دارد اینم شرط بشه که من با تو ازدواج میکنم مشروط بر این که تا زمانی که من بخوام به تو دخول بکنم هیچ دخولی به تو صورت نگیرد، حتی نه اصل نکاحو بخواد شرط در شرط بکنه، بحث ما در جایی که مقدار مهر رو مشروط کرده. امکان داره، نمیخوایم بگیم ممکن نیست، اما ظاهر روایت این نیست، برخلاف مدعای صاحب جواهر که فرمود یمکن و منعه، نه لا یمکن و منعه. معنای عرفی وقتی که چنین شرطی در ضمن نکاح بشود، مردی به زنی بگه من با تو ازدواج میکنم، مهرتم اینقدر اما مشروط بر بکارتت، عرف چی میفهمه از این؟ میگه مشروط بر بکارتت، بقای بکارتت تا حین دخول، یا مشروط بر این که در حین عقد باکره باشی؟ عرف دومی رو میفهمه، یعنی مشروط بر این که در حین عقد وقتی داری زن من میشی باکره باشی. پس روایت رو نمیتونیم ازش اطلاق بگیریم، قابل اطلاق گیری نیست. حالا بحث اثبات نداریم، بحث ها مقام ثبوته، از کجا فهمیده نفهمیده، اصلا همون موقع رفته پزشک قانونی تاییدیه گرفته، این که چجوری فهمیده رو کار نداریم، مقام اثبات، ما داریم در مقام ثبوت بحث میکنیم، به هر ترتیبی فهمید. بله، بلندتر بفرمایید. خب با بحث طلاق نداریم.
نه،
اون مربوط به طلاقه، ما بحث طلاق نداریم، نمیخواد طلاق بده، اگه طلاق بده که اصلا بحث چیز دیگه است. تمسوح نه، خب که چی؟ از چیش میخواید استفاده کنید؟ خب کی گفته باید باکره باشه؟ مگه این فقط مال باکره نیست که، سیب هم همینه. اگه آدم ازدواج بکنه با یه زنی که قبلا شوهر داشته بچه هم داره و قبل از طلاق، قبل از دخول طلاقش بده، اونجا هم همین روایت، همین آیه هست، رابطه باکره و سیب نداره که. عرض شود که این کل مطلب در مسئله پنجم، مسئله ششم هم حالا انشاءالله جلسه بعد عمری باشه بهشون پردازیم. انشاءالله الله علی محمد و آل محمد.